من از خداوند سبحان طلب میکنم، همونطوری که علم یعلم بن الله یرا، به او میبیند و مکتوب میکند و در روزی یوم ازن یستر و ناس اشتاتن و یرو اعمال هم برملا میکند، این شهادت شما را به تذیرت که آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
همراهان گرامی، در این برنامه از ققنوس درباره تأثیر مکتب شهید سلیمانی در ایجاد همدلی و اتحاد ملی ایرانیان و افزایش سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم. جناب آقای محسن پاکائین مهمان ما هستند، کارشناس ارشد روابط بین الملل. آقای پاکائین، همونطور که در این بخش هم با هم شنیدیم، ولایت مداری یکی از ویژگی های اصلی و شاخص شهید حاج قاسم سلیمانی بوده که در وصیت‌نامه ایشون هم برش تأکید بسیاری شده. در کنار این موضوع، پایبندی به اصول رو داشتیم از ویژگی های حاج قاسم سلیمانی، مقاومت در برابر دشمن، در بخش قبل جناب علی توضیح دادید بینش سیاسی که ایشون داشتن که بسیار هم تیزبین بودن و البته صراحت هم داشتن، در کنار اون بحثی که توضیح دادید که چگونه فاصله خودشون رو با جریان های سیاسی حفظ می‌کردن که مؤثر در تأمین امنیت، تأمین منافع ملی و حفظ امنیت ملی باشه. بر این اساس، با این میراثی که از حاج قاسم سلیمانی از این منظر برای ما به یادگار مونده، مکتب حاج قاسم سلیمانی چطور و چگونه میتونه در تأمین منافع و امنیت آینده کشور ایفای نقش بکنه و اثرگذار باشه و ما چگونه میتونیم این بهره رو ببریم از این مکتب و از این میراث، چه روشهایی رو میتونیم که پیش روی خودمون قرار بدیم؟
من مکتب سردار سلیمانی رو مکتب مقاومت و مقاومت در دو بُعد بسیار مهمه که باید بهش توجه کنیم، یکی مقاومت در حوزه سلبی و یکی در حوزه ایجابی. در حوزه سلبی همین مبارزه هست با محور شرارت، با عوامل استکبار نظیر تروریسم، تکفیری ها، داعش، که خب این موضوع سلبی است. در بُعد ایجابی که بسیار مهم هست، بحث اقتدار ملیه که یک کشور مقتدر بشه. این اقتدار در حوزه های مختلف میتونه بروز پیدا بکنه. اقتدار ملی در حوزه نظامی به عنوان یک عامل بازدارنده و پیشگیرنده برای اینکه کشوری دیگه، دشمنان حمله ای نکنن، اساءه ادبی نکنن و علیه ایران اقدامی انجام ندن. ما باید مقتدر باشیم. اقتدار ما یک عامل بازدارنده است که این روی فکر نمی‌کنم کسی در این موضوع تردید داشته باشه. ما اقتدار اقتصادی می‌خوایم در حوزه برای مقاوم سازی اقتصاد، الگویی که مقام مذهب رهبری مطرح کردن به عنوان اقتصاد مقاومتی، تلاش برای اینکه به مرحله‌ای برسیم که اگر همه دنیا هم ما رو تحریم کردن باز ما مشکلی نداشته باشیم، با این همه منابع غنی که در کشور ما به حمدالله وجود داره، کاهش وابستگی داشته باشیم به درآمدهای خام فروشی در حوزه های نفتی، در حوزه گازی، در حوزه معدن و بقیه حوزه ها، و اقتصاد خود رو مقاوم بکنیم. این باز یکی از بخش های اندیشه های سردار سلیمانی. یک نکته ای که کمتر راجع به اون صحبت شده، بحث مقاومت در حوزه دیپلماسی بود، یعنی مقاومت دیپلماتیک. سردار سلیمانی در حالی که یک نظامی بود و دائم در جبهه های جنگ بود، ولی به همون میزان در جبهه های دیپلماتیک هم ایشون تاثیرگذار و فعال. یکی از تلاش های دشمنان اسلام ایجاد تفرقه بود در میان کشورهای پیرامونی ما، در داخل اون کشورها یا بین خود اینها، و سردار سلیمانی با سفرهایی که انجام میداد به دلیل اعتمادی که به او داشتن، مثلا در عراق گروهای مختلف جلوی هم دیگه می ایستادن، حتی مقامات عراقی نمی توانستن این موضوع رو جمع بکنن، ولی سردار سلیمانی می رفت جناهای مختلف رو که دیروز در مقابل هم داشتن رو با اینها صحبت میکرد، بعد اینها رو مجتمع میکرد، صحبت میکرد و در عراق شما میبینیم که یک اتحاد ایجاد میشد. همین حالت رو شما در لبنان میبینید بین حزب الله و گروه های دیگه، همین رو در یمن بین گروه های مختلف، یا در سوریه و در افغانستان که بنده چند سالها رئیس ستاد افغانستان بودم در وزارت خارجه و در اون دورم با سردار سلیمانی ما جلساتی رو داشتیم. واقعا ایشون یک نقش تاثیرگذاری داشت، به خصوص در دوره که طالبان به عنوان یک تروریست، چون طالبان الان تغییر ماهیت داده، حالا سیاسی شده، ولی در اون مقطع که واقعا به عنوان یک گروه تکفیری و یک گروه تروریستی فعالیت میکرد، در اون مقطع بود که سردار سلیمانی مجاهدین رو جمع کرد دور هم و موفق شد که در اثر این اتحاد باعث بشه که طالبان به قدرت نرسه. لذا این بحث مقاومت در حوزه دیپلماتیک موضوع بسیار مهمی بود. بارها هست، حالا من اسم کشور نمیارم، که مقامات ارشد کشورها در حد رئیس جمهور میخواستن که سردار سلیمانی به اونجا سفر بکنه و بشینن با هم صحبت کنن برای حل مشکلاتی که مربوط به ایران نبود، اما مربوط به محور مقاومت بود. و من این رو عرض بکنم به عنوان فردی که در وزارت خارجه بودم که سردار سلیمانی کمک دیپلماسی ما بود، یعنی همیشه در کنار دیپلماسی ما بود، در این حالی که یک فرد مقتدر در عرصه نظامی بود، اما در حوزه دیپلماتیک هم راهنمودهایی میداد. خود من در جمهوری آذربایجان که بودم خدمتشون رسیدم، نکاتی رو با من مطرح کردن که برای من بسیار مهم بود و اونها سرلوحه کار من در جمهوری آذربایجان قرار گرفت و ایشون خیلی خوب منطقه رو میشناختن، به امنیت کشورهای منطقه ایشون خیلی اهمیت میدادن و اینها از نکاتی بود که ایشون رو به عنوان یک چهره شاخص در عرصه سیاسی و در عرصه سیاست خارجی در واقع شاخص کرده بود. و مقاومت فرهنگی ایشون در این حالی که همه این مشغولیات رو هم داشت، باز هرگاه تریبونی پیدا میکرد از اسلام میگفت، از معارف دینی میگفت، مردم رو تشویق میکرد که به این مکتب بومی و مکتب دینی خودشون پایبند باشن و توجه نکنن، تحت تاثیر تهاجم فرهنگی غرب، شبیخون فرهنگی غرب قرار نگیرن و این فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی خودشون رو حفظ بکنن در سبک زندگی. و در واقع ایشون به اعتقاد من مکتبی داشت به نام مکتب مقاومت که ما بیانیه دوم و گام دوم رو هم که ملاحظه میکنیم، مقام معظم رهبری و در اون به بحث مقاومت اشاره کرد، یعنی بیانیه رو ما میتونیم بیانیه مقاومت بنامیم. و سردار سلیمانی یکی از سربازانی بود که به دنبال اجرای مفاد این بیانیه در عرصه های مختلف بود، همون جور که من برخی از بسادی رو اشاره کرد.
و یک نمونه از اونچه که جناب علی در مورد صحبت کردید، دیدار معروفی که آقای حسن سلیمانی با رئیس جمهور روسیه داشت و خیلی در عرصه منطقه‌ای بازتاب ویژه پیدا کرد.
بله، این واقعا نکته خیلی خوبی رو شما مطرح کردید. واقعیت این هست که داعش، چون من در جمهوری آذربایجان بودم، به قفقاز شمالی خیلی توجه داشت. قفقاز شمالی جمهورهای مسلمان نشین روسیه عمدتاً در این حوزه هستند و داعش به دنبال این بود که در این مناطق فعال باشه، سربازگیری بکنه و اینها رو از طریق ترکیه به سوریه ببره و در اونجا علیه سوریه مقاومت‌هایی انجام بدن و در این حال در داخل خود روسیه، در چچن، در اینگوش هم مسائل امنیتی جدی برای روسیه ایجاد بکنه، برای اینکه روسیه مواضع روسیه رو در رابطه با سوریه به نفع اون مثلث شوم شرارت تغییر بده. خب در این مقطع خود روسا خیلی رو باور نداشتن که داره این اتفاق میفته. ما در جمهوری آذربایجان در کنار داغستان بودیم، مطلع بودیم از این قضیه، ولی خب سردار سلیمانی و دیداری که با آقای پوتین داشتن و صحبت‌های منطقی که داشتن باعث شد که پوتین بیاد و در کنار سردار سلیمانی و در کنار محور مقاومت قرار بگیره و همراه ایران بشه در سوریه و برای مقابله با داعش، که نه تنها یک خطر منطقه‌ای رو دفع بکنه، بلکه خطری که متوجه کشور خودش بود رو هم نیز از بین ببره و اون رو کاهش بده. و این واقعا نکته‌ای که اشاره کردی بسیار مهم بود، این نقش سردار سلیمانی در ارتباط با روشن کردن مقامات منطقه برای شناخت داعش و تکفیری ها.
در این بخش آخر و صحبتاتون جناب علی به نکته دیگری هم که خیلی خوب اشاره کردید و توضیح دادید، تأثیر شهید سلیمانی بود در پیشبرد منافع ملی، منافع کلان و استراتژی‌های ملی در حوزه سیاست خارجی، چه در عرصه منطقه و چه در فرامنطقه. و اقداماتشون به صورت مصداقی خیلی خوب بیان کردید. این نقش و این تأثیر رو امروز چگونه ما باید به الگو تبدیل بکنیم و چگونه راهکار عملی میتونیم از این الگو تعریف بکنیم و دستور کار حوزه‌های مختلف استراتژی‌های ملی و منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ما در عرصه سیاست خارجی باشه؟
به نظر من مکتب سردار سلیمانی این ظرفیت رو داره که دانشگاه‌های ما و مراکز آموزشی ما در قالب گنجاندن واحدهای درسی یا برگزاری کنفرانس‌های مختلف در دوره تحصیلی به این موضوع بپردازند و دانشجویان ایرانی جوانان اینها را همه با این مکتب سردار سلیمانی و مواردی که در این جلسه گفته شد و در برنامه رادیو مقاومت در این روزها مکرر گفته خواهد شد، اینها رو بیان، اساتیدی هم هستن و اینها از یاران خود سردار سلیمانی در دانشگاه ها بیان و اینها رو مطرح بکنن. بحث دوم نقش خود رسانه است، نقش مخصوصا صدا و سیما که البته فعال هست ولی این فعالیت به صورت مستمر باشه، نه فقط در سالگرد شهادت این عزیز بلکه در طول سال برنامه‌هایی برای معرفی مکتب سردار سلیمانی و شاخصه‌هایشون برای ایجاد وحدت ملی و برای مقاوم سازی کشور در مقابل شرارت‌ها، برای مقابله با تروریسم که ممکنه دوباره پا بگیره با توجه به شرایط فعلی در منطقه. لذا به نظر من نقش رسانه و نقش بخشان صدای ملی خیلی مهمه. عرصه دیپلماسی عمومی بسیار مهمه. در عرصه دیپلماسی عمومی معمولا این نخبگان هستند که نقش آفرینی میکنن، اساتید دانشگاه، رسانه ها، صدا و سیما، دانشگاه ها و اینها. به اعتقاد من ما باید شورای عالی انقلاب فرهنگی ما یک برنامه داشته باشه، یک جلسه داشته باشه که چگونه به لحاظ فرهنگی میتوان فرهنگ مقاومت و ایثار سردار سلیمانی رو در جامعه کشور مطرح کرد، اشاعه داد، الگوسازی کرد، گفتمان ساخت و به مرحله اجرا در اومد.
انشاءالله. و موضوع آخری که در بخش پایینی میخوام از جناب عالی بپرسم این که مکتب شهید سلیمانی چگونه میتونه اقشار مختلف اجتماعی رو دور هم جمع بکنه، گرده هم بیاره و عامل وحدت منافع ملی باشه و همینطور باعث هویت یابی ایرانیان باشه. چگونه این مکتب میتونه این تأثیر رو داشته باشه و چگونه در مسیر عملیاتی میتونه که این تأثیر خودش رو نشون بده؟
خب ببینید، همه ما امروز به مکتب سردار سلیمانی به عنوان یک ارزش نگاه میکنیم. این ارزش باید در جامعه اشاعه پیدا بکنه و مردم که علاقمند هستن به طور فطری به ارزش ها سعی بکنن ارزش ها و مشخصه های زندگی سردار سلیمانی رو در زندگی خودشون به عنوان یک الگو مورد اجرا قرار بدن. هیچ جناحی حق نداره سردار سلیمانی رو مصادره بکنه. سردار سلیمانی متعلق به ملت ایران هست و تا سالیان دراز مکتب سردار سلیمانی میتواند به عنوان یک الگو و به عنوان یک ارزش به اعتقاد من در جامعه مطرح باشه و نقش عناصری که عرض کردم در حوزه دیپلماسی عمومی بسیار مهمه که مردم رو تشویق بکنه به شناخت بیشتر این مکتب و ملکه کردن خصایل اخلاقی سردار سلیمانی بین خودشون و در خودشون و به این شکل ما بتونیم یک جامعه مقاوم با الگو برداری از سردار شهید سپهبد سلیمانی داشته باشیم.
انشاءالله. متشکرم. نکته پایانی؟
عرضی ندارم. من برای ایشون از خداوند بزرگ تقاضای علو درجه دارم و امیدوارم که خداوند به همه ما، به خود بنده کمک بکنه که بتوانیم مسیر الهی سردار سلیمانی رو انشالله طی بکنیم.
انشالله. درود بر شما. خیلی متشکرم جناب آقای پاکائین و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ققنوس. همیشه سالم و سلامت باشید و خدا نگهدار.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینجترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در این کتاب یاد کن مریم را، آندم که از خانوادش دور شد و به یک نقطه شرقی برد. جبرئیل را بر او فرستادیم که گفت: من فرستاده
پروردگار تو هم آمدم تا پسر پاکیزه‌ای به تو ببرم.
Fear not, Mary, for you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you will call his name Jesus.
این است عیسی پسر مریم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. ما دعوت شدیم به کلیسای سرکیس مقدس مسند خلیفه ارامنه تهران و شمال و الان افتخار این رو داریم که در خدمت اسقف اعظم عالی جناب سیبوه سرکیسیان باشیم و علاقمندم که با تبریک به مناسبت میلاد حضرت مسیح علیه السلام صحبتام رو شروع بکنم. کشیش گریگوریس نرسیسیانس ما رو همراهی میکنن و در واقع صحبت های اسقف اعظم رو ترجمه خواهند کرد. میخوام که کشیش محترم از اسقف اعظم بخوان برای ما توضیح بدن که به چه دلیل یا چه مؤلفه هایی حضرت عیسی علیه السلام رو به عنوان پیامبر صلح و دوستی معرفی میکنه.
اینجو کریستوس یک پای روچان یه سیرو را کرد جانانشون
کریستون اگن مرحز کچوگوتیم استفاد سره یه استفاد دیزر که استغزت
در آرای مسیحیت خداوند محبت است و جهان را و انسانها را آفرید تا در صلح و آرامش زندگی کنند. طبق انجیل خداوند جسم پوشید تا انسان را خداگونگی ببخشد. رضا عیسی مسیح از راه محبت مردم را به سوی خدا دعوت کرد. کل کتاب مقدس شاهد این امر است. شش قرن قبل از مسیح اشعیای نبی تولد مسیح را پیشگویی کرد و او را سرور سلامتی و سرمدی و نور خواند. امروز کل جهان مسیحیت با همین نیت تولد عیسی مسیح را جشن می‌گیرند.
من فرستاده ی پروردگار تو هم آمده ام تا پسر پاکیزه‌ای به تو ببخشم. گفت: چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد در حالی که تا کنون انسانی با من تماس نداشته و زن آلوده‌ای هم نبودم؟ گفت: مطلب همین است. پروردگارت فرموده این کار بر من آسان است، ما او را می آفرینیم تا قدرت خیش را آشکار سازیم و او را برای مردم نشانه‌ای قرار دهیم و رحمتی باشد از سوی ما و این امری است پایان یافته و جای گفتگو ندارد.
میخوام پیرامون حدود آزادی در متون مقدس مسیحیت برای ما توضیح بدن اسقف اعظم که این محدوده آزادی انسانها در متون مسیحیت چگونه تعریف شده و تا به کجا انسانها این آزادی رو دارن و انشالله میخوام بیشتر پیرامون نزدیکی دین مسیحیت و دین اسلام با هم صحبت بکنیم و این پوشانندگی و تکمیل کنندگی که نسبت به هم دیگه دارن. بفرمایید.
որոնք են մարդկային ազատության սահմանները ստասվածաշունչի եւ ինչ նմանության եզրեր գոյություն ունեն իսլամի եւ քրիստոնեության միջեւ։
Աստված ինքը մարդ արարած ստեղծեց եւ ստեղծելուց հետո ազատություն տվավ իրեն։
Խոդավանդ ինսան ռա աֆարիդ ու բե ու ազատի իրադե դատ տա բետավանատ նիկ ռա ազ շար տամիզ դահատ։ مسیحیت میگوید که انسان آزاد آفریده شده است و به او قوانینی الهی داده شده تا به آنها عمل کند و وقتی که به این قوانین الهی عمل میکند در آرامش و صلح زندگی میکند و اگر از خداوند دور میشود شر او را احاطه میکند. برای هدایت انسانها کلیسا به عنوان ادامه دهنده کار مسیح همیشه انسان را به سوی نیکویی و خداوند رهنمون می شود. در میان اسلام و مسیحیت ترمینای مشترک الهیاتی شامل ایمان به توحید، ایمان به زندگی جاودان، ایمان به وجود فرشتگان و قضاوت الهی و انجام اعمال نیک وجود دارد. بزرگترین احساس مسیحیت این است که عیسی مسیح گفته است آنطور که می خواهید با شما رفتار کنند همانطور نیست شما با آنها رفتار کنید و منبع اصلی این سخن همان عیسی مسیح است.
چه قرابت و نزدیکی زیبایی. جمله پایانی اسقف اعظم در واقع میشه گفت بسیار بسیار نزدیک هست به یکی از مؤکدات دینی ما که از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ما رسیده، این که آنچه را که برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه را برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. همین نکته و همین جمله زیبایی که اسقف اعظم هم به اون اشاره کردن در واقع قرابت و نزدیکی دین اسلام و دین مسیحیت رو نشون میده.
و او مسیح خداوند بود، آیتی از جانب خدا تا بشارتی باشد مردم را.
چقدر همکاری مسیحیت و اسلام اهمیت داره برای ارتقای ارزش‌های انسانی، آزادی، عدالت و صلح در دنیای امروزی. چطور اسلام و مسیحیت با پیوستن به هم و در کنار هم میتونن صلح و عدالت رو برای دنیا به ارمغان بیارن؟
اسلام و کریستیانیته این سامانه رو می‌کنه نیروی تمام گورتاکتل ورپسی خاوچونه ی هواسارچونه ی پایروچونه هستادوی آشکار.
دست عزومم هدویال هستادومنره انل.
چند نکته را می‌خواهم در این مورد متذکر شوم. امروز ادیان ابراهیمی و ادیان دیگر در جهان حضور دارند. بزرگان ادیان و به خصوص پیروان آنها باید رابطه خود را بر اساس گفتگو، ارتباط و محبت متقابل بنا کنند. امروز متاسفانه جوامعی وجود دارند که ادعای مسیحیت یا اسلام می‌کنند و باعث ویرانی و شر در دنیا می‌شوند. دین در وجود این شرارت‌ها سهیم نیست. این کشورها هستند که با استفاده از دین نارمی را در دنیا باعث می‌شوند. در این ایام خجسته ما ارامنه و دیگر آزاد مردان مسیحی برای ملت فلسطین دست دعا به درگاه الهی بلند می‌کنیم و از خداوند می‌خواهیم که ملت فلسطین به حقوق حق خود برسند.
ممنونم ازتون. ما هم همین امید و آرزو رو داریم. خیلی خیلی متشکرم از نگاه بسیار زیبای اسقف اعظم عالی جناب سیبه سرکیسیان و ما هم در پایان این گفتگو آرزو میکنیم که انشالله برای همه مسیحیان دنیا امسال سالی پر از مهر، دوستی، عشق، محبت و صمیمیت و به دور از جنگ و ناآرامی باشه و انشالله که دنیا لحظه به لحظه، گام به گام، با فکر زیبا، با عطوفت و مهر و محبتی که اسقف اعظم هم به اون اشاره کردن، قدم بگذارن در راه سازندگی و بیشتر نزدیک شدن به پروردگار متعال.
محدودیت‌های سراسری کرونایی در کشور استفاده از ماسک رو هم شاید کافی ندونه. در خونه موندن برای این عزیزان ملاک هست تا زنجیره ابتلا رو قطع بکنن. به هر حال شکست دادن کرونا مستلزم مشارکت همگانی هست. امیدواریم همه ما رعایت بکنیم.
بچه ها خیلی کوچیکن، حواسمون بهشون باش.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. کودکان اگرچه جزو گروه‌هایی هستند که خطر بیماری شدید ناشی از کووید 19 یا کرونا در آنها خیلی بالا نیست، اما لزوم نظارت دقیق و منظم والدین در منزل و مدیران و کادر آموزشی بسیار بسیار مهم و دارای اهمیت است. گرچه موارد ابتلا به بیماری شدید کرونا در کودکان خیلی بالا نیست، اما به دلیل اینکه کودکان به واسطه سنی خیلی نمی توانند به صورت سختگیرانه و منظمی پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنند، از این حیث حائز اهمیت هست توجه به پروتکل های بهداشتی در اونها و وجود ناظرین قوی که باید روی عمل کرده این کودکان و عزیزانمون در مدارس به خصوص توجه ویژه بکنن. بدیهیه که رفتن آموزش و یادگیری کودکان و فرزندانمان به سمت آموزش های نوین و آنلاین یکی از بهترین و مناسبترین جایگزین ها برای آموزش و پرورش کودکان و فرزندان ما خواهد بود.
خب انشالله که همه شما هموطنان گرامی به این موضوع و این تذکرات و توصیه ها توجه داشته باشید و بدانید هر آنچه که گفته می شود برای سلامتی ماست و هر آنچه که تأکید می شه تضمین سلامتی ماست. لذا امیدواریم شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی، حتما مراعات این تذکرات و توصیه ها رو داشته باشید. اما امروز روز ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام هست. انشالله که همه شما بتوانید از منشی که حضرت مسیح داشتن استفاده بکنید. به هر حال حضرت عیسی علیه السلام از پیامبران اولوالعزم هست و می‌فرماید دنیا پل است، از آن بگذرید و آبادش مسازید. انشالله که از دنیا مزرعه‌ای برای آخرت بسازیم و برداشتمون در آخرت باشه. میلاد مسیح گشته و شیرین است، مریم نگهش به خوشه پروین است. عیدی که به هر کوچه و منزل بینی، هر شاخه کاج بسته بر آذین است. میلاد پیام‌آور توحید، صلح و مهربانی، سمبل صبر و شکیبایی، پیامبر اولوالعزم حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر تمامی موحدین جهان تهنیت باد. میلاد پیامبر صلح و مهربانی. خیلی متشکرم از همه شما هموطنان گرامی که با ما همراه هستید. اما برنامه بعدی ما که تا لحظات دیگه